پنج بعد از ظهر به وقت ایران است و من محمد زرقامی هستم با این بخش خبری رادیو فردا در ادامه. اداره هواشناسی استان تهران برای پایتخت هشدار نارنجی اعلام کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر خواهان رسیدگی به وضعیت اقتصادی ایران شد. و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران وجود ده ها هزار تن مواد غذایی و دامی در انبارهای استان مازندران را تایید کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام شنوندش باشید و نظراتتون رو هم در ادامه با ما در میون بگذارید از طریق فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. یک بار دیگه میگم @فرداگرام که این شناسه شما کمک میکنه در این را. اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به تشدید ناپایداری وضعیت هوا در روز جمعه هشدار سطح نارنجی اعلام کرد. پیشبینی رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن سیل دلیل اعلام وضعیت نارنجی در تهران ذکر شده است. به گفته هواشناسی استان تهران، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، خسارت به سازه های موقت و اختلال در پروازها از جمله پیامدهای احتمالی تشدید ناپایداری وضعیت هوا هستند. در روزهای گذشته بر اثر وقوع سیل در مناطقی از استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، مازندران و سرریز شدن سد گتوند در مسجد سلیمان استان خوزستان دست کم 7 تن جان باختند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی خواست به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور رسیدگی کنند. او با اشاره به تغییر سیاست خارجی دولت گفت بالاترین دردهای کشور دردهای ملی است، نه دردهای منطقی، و هزینه کردن برای مردم ایران مهمتر از هزینه کردن برای دیگران است. آقای عبدالحمید در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که حتی با یک دست شدن حکومت، مجلس و دولت کنونی نشان داده که جوابگو نیست. طبق روال هر هفته گروهی از نمازگزاران پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. تظاهرکنندگان شعارهایی بر ضد حکومت و عزمشان برای ادامه اعتراض‌ها سر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید از انبارهای بنادر امیرآباد و نوشهر وجود ده ها هزار تن مواد غذایی ترخیص نشده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در بازدید از امیرآباد نزدیک به 3000 تن ذرت فاسد شده و 70000 تن روغن ترخیص نشده مشاهده شده است. در انبارهای بندر نوشهر هم بیش از 3700 تن ذرت موجود است که در سال 1399 وارد شده و به دلیل بالا بودن مقدار سم موجود در این محموله وارداتی تا کنون ترخیص و یا نابود نشده است. آقای محسنی اژه‌ای 10000 تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران را هم که بیش از 300 روز در مخازن بندر نوشهر نگهداری می‌شود مشاهده کرده است. رئیس قوه قضاییه از مسئولان محلی به دلیل عدم ترخیص و یا تعیین سرنوشت مواد غذایی موجود در انبارها و گمرکات انتقاد کرده است. واردات مواد غذایی و دامی با عرض دولتی و انبار کردن آنها به قصد بالا بردن قیمت این گونه مواد در سال‌های اخیر به روندی عادی تبدیل شده است. همچنان شما شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. حمله به مزار جانباختگان و اعدام شدگان اعتراضهای اخیر با آتش زدن مزار مجید کاظمی و شکستن سنگ مزار ابوالفضل آدینه‌زاده در مشهد و میلاد سعیدیانجو در ایزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. مزار بسیاری از معترضان در شهرهای مختلف ایران بارها مورد حملات مشابه قرار گرفته و تخریب شده است. گزارشی رو درباره این سلسله تخریب ها بشنویم از فرشته قاضی.
ایناد عزیزم، امروز پنجشنبه دارم، من اومدم روی قبرت، من خوشحال بشم، وقتی که سنگ دیدم زیاد ناراحت شدم. دیدم روی قبرت حد انداختن، دیگه از چی میخوان ازمون؟ چی از سنگ قبرت میخوان که حد انداختن روش؟ میلاد عزیزم، برای چی اینطوری با سنگت کردن؟
این صدای مادر میلاد سعیدیانجو است. بر مزار این جانباخته در ایزه، جوان 25 ساله‌ای که 25 آبان سال گذشته و در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اصابت گلوله جانباخت. زهرا سعیدیانجو خواهر او در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده نوشته است که با مخدوش کردن سنگ قبر برادرم تنها به ما نشان دادید که نباید سکوت پیشه کنیم. کیلومترها آن طرف در مشهد پدر و مادر ابوالفضل آدینه‌زاده در کنار شیشه شکسته مزار او ایستادند.
مارو خواستم گفتم برای چی را تا مزارش داشتی؟ زن زندگی آزادی مرد میهن آباد. پنجشنبه اومدیم دیدیم سنگش رو شکستن. مقام پسر من بلندتر بزرگتر میشه با این کارتون، بزرگتر میشه، اینو بدونید.
علی آدینه‌زاده پدر این نوجوان 16 ساله که 16 مهر سال گذشته در مشهد بر اثر اصابت گلوله کشته شد هم در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید تخریب مزار پسرش که درست 9 روز مانده به تولد او صورت گرفته با هدف اعمال فشار بوده است. او میگوید ننگ بر شما، با این کارها ابوالفضل کوچکتر نشد، بزرگتر شد، اما شما حقیرتر شدید. و در نقطه دیگر از ایران در اصفهان تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از مزار سوخته مجید کاظمی حکایت دارند. امیر کاظمی به رادیو فردا گفته است که همزمان با تولد پسر عمویش مأموران امنیتی خانواده او را از رفتن بر سر مزار منع کرده و سپس مزار او را به آتش کشیدند. مجید کاظمی به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ارتباط با پرونده موسوم به خانه اصفهان و با اتهام محاربه اعدام شدند. سنگ قبر بسیاری از کشته شدگان اعتراضات مردمی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و در سال‌های گذشته بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند یا توسط حکومت اعدام شدند از تعرض مصون نمانده است. از مهسا امینی تا صلاح الدین گمشادزهی، جواد حیدری، کیان پیرفلک و محسن شکاری تا مجید رضا رهنورد. و هرچه عقب‌تر برمی‌گردیم، در سالیان متوالی این رسم حکومتی هر سال تکرار شده است. سنگ قبر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را شکستند و روی سنگ قبر کیانوش آسا از کشته شدگان اعتراضات سال 88 اسید پاشیدند. سنگ قبر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان عاشورای 88 را شکستند و به سنگ قبر ندا آقا سلطان دیگر کشته شده اعتراضات 88 شلیک کردند و مادر او اعلام کرد که سنگ قبر را عوض نمی کند تا در تاریخ بماند به یادگار که ضحاک از قبر و یاد ندا هم وحشت داشت. در شرق تهران هم خاوران نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرستانی که به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود. اما تنها معترضان، مخالفان و منتقدان حکومت نیستند که به سنگ قبرهایشان تعرض می شود. سنگ قبر بسیاری از نویسندگان، شاعران و روشنفکران بارها شکسته شده. از هوشنگ گلشیری و احمد شاملو تا سهراب سپهری، عباس کیارستمی و محمد علی سپانلو. فرزندان احمد شاملو در اعتراض به این تخریب‌ها اعلام کردند که بگذارید مردم ما شاعری داشته باشند که قبرش سنگ ندارد. اما هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت این تخریب‌ها را بر عهده نمی‌گیرند و کسانی که به سنگ قبرها آسیب می‌زنند همواره پشت عنوان ناشناس پنهان می‌مانند.
گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه که در ادامه خواهیم شنید و یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در میدان اوکراین. گزارش های زد و نقیزی از آغاز زنده حمله نیروهای اوکراینی به گوش میرسه. روسیه مجدداً ده ها موشک و پهپاد مدل شاهد علیه شهرهای اوکراین پرتاب کرده و همه این ماجراها رو آنا رایسکایه برای ما بیشتر میگه.
با گذشت 3 روز از تخریب سد نواکاخوفکا در جنوب اوکراین، پیامدهای این فاجعه بیشتر نمایان می شود. از گزارش های رسمی برمی آید در کرانه شرقی که تحت کنترل نظامیان روس است، دست کم 8 نفر کشته شدند. اما سازمان های مدنی معتقدند تلفات بسیار بیشتر است و گلمندند نظامیان روس از خروج سکنان مناطق سیل زده ممانعت می کنند. سازمان حوادث غیر مترقبه روسیه تا صبح جمعه عملیات نجات در این منطقه را آغاز نکرده است. در مقابل اوکراین اعلام کرد 2300 نفر از 32 آبادی سیل زده در کرانه غربی جابجا شدند. اما در پیان که ارتش روسیه پنجشنبه مسیرهای خروج را زیر آتش موشک و خمپاره قرار داد، عملیات نجات متوقف شده. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از خرسون، نظامیان روس مکانهایی که غیر نظامیان در آنجا منتظر نیروهای امدادی بودند را به طور هدفمند زیر آتش گرفتند. همزمان شهرهای اومان، خارکیف و ژیتومیر هدف 22 موشک و پهپاد انتحاری قرار گرفتند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 4 موشک و 10 پهپاد مدل شاهد سرنگون شدند، در حالی که پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر ادعا کرد ایران در جنگ اوکراین بی‌طرف است. اندری یوسف سخنگوی اداره اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین ایران و بلاروس را یگانه متحدان روسیه در این جنگ دانست و به خبرنگاران گفت ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه ادامه دارد.
Військова співпраця Ірану і Росії продовжується, і ми це бачимо по партіях шахідів, які продовжують постачатись до Російської Федерації.
تخریب سد نواکاخوفکا ساعت 2:54 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی رخ داد. متخصصان لرزه‌شناسی پژوهشگاه نروژی نورسار اعلام کردند که شواهدی از وقوع انفجار به دست آوردند. روسیه اوکراین را مسئول دانسته و اوکراین روسیه را متهم کرده که عمدن این سد را احتمالاً برای جلوگیری از عملیات نظامی اوکراین منفجر کرده. مقامات اوکراینی از تشدید درگیری ها در استان دونیتسک گزارش می دهند. اما روسیه از چند روز پیش شهر آریخوف در استان زاپوریژیا را قانون اصلی درگیری ها می خواند و اعلام کرده ضد حمله ارتش اوکراین آغاز شده. الکسی اتمن، کارشناس نظامی، درباره وضعیت جبهه بیشتر توضیح می دهد.
حملات و نبردها نسبت به روزهای اخیر شدت یافته و احتمالاً می توانیم آن را نشانی از آغاز ضد حمله اوکراین تلقی کنیم. مسیر همان است که از مدتها قبل پیش بینی شده بود. جبهه جنوب به منظور قطع دالان زمینی به سوی کریمه. برخی تصاویر نشان می‌دهد چند سیستم سنگین و چند تانک لوپارد و خودروهای زرهی غربی منهدم شده. به نظر من برخلاف موفقیت‌های اوکراین در سال گذشته نمی‌توانیم منتظر پیشرفت سریع باشیم. بیش از همه به آن دلیل که ارتش روسیه فرصت کافی برای آماده شدن داشت. مقامات اوکراین احتمالاً به دلیل تلفات سنگین وضعیت این جبهه را پوشش خبری نمی‌دهند و بیشتر بر موفقیت‌هایی در حومه باخمود متمرکزند. گزارش‌های وزارت دفاع روسیه نیز از وضعیت جبهه قابل اعتماد نیست. اما جالب است که برخلاف گذشته نظامیان روس نه تنها موفقیت‌های خود بلکه شدت حملات نیروهای اوکراینی را نیز بزرگنمایی می‌کنند. ضمناً بعید می‌دانم تخریب سد نواکاخوفکا تأثیر چشمگیری روی وضعیت جبهه بگذارد. اما برای ارزیابی دقیق باید اندکی صبر کنیم و منتظر شواهد قابل استناد باشیم.
تخریب سد نواکاخوفکا در جنوب اوکراین باعث سرازیر شدن حجم عظیمی از آب شد و گزارش ها هاکیست زباله های ناشی از تخریب آبادی ها آمیخته با آثار مرگ و میر جانوران و سموم صنعتی شهری و کشاورزی به سواحل دریای سیاه رسیده. همزمان سکنان آبادی‌های بالادست سد تخریب شده با کمبود آب مواجه هستند. شهردار کریوریک زدگاه رئیس جمهور اوکراین جمعه اعلام کرد ذخایر آب آشامیدنی حد اکثر برای 1.5 ماه کافی است. کاهش سطح آب به زیر 11 متر در حالی که تمام زیرساخت‌ها برای حداقل 12 متر و 70 سانت احداث شده است، برای نیروگاه اتمی زاپوریژیا که در سیستم خنک کنندهش از آب دریاچه پشت سد استفاده می‌کرد، چالش جدی به وجود آورده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده مجدداً به این نیروگاه سفر خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رفته رفته نزدیک میشیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برای اینکه بیشتر بخونید، بیشتر بدونید و در جریان اخبار روز قرار بگیرید، حتما به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سری بزنید. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید به @فردگرام شناسه ما. در شبکه پیام‌رسان تلگرام میتونید پیام بدید. و در ادامه هم نیم ساعت دیگه مجله عصر رو خواهید شنید.